بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسات گذشته مکرر تکرار کردیم دیگه، ما این مقدمات رو کلن کنار گذاشتیم که چرا ما مباحث الفاظ رو در چنین جایگاهی بحث میکنیم. اما گفتیم که در مباحث الفاظ ما گاهی از به دنبال کشف ظهور هستیم که الان در این مقامی، و بخشی از بحث‌های این چنینی ما مربوط به ماده لفظه که باز الان در این مقامیم. یکی بحث حقیقت شرعیه بود که اونجا پذیرفتیم حقیقت شرعیه رو، و یکی بحث صحیح و عام بود که یک بار در باب عبادات بحثش کردیم، عامی شدیم، و یک بار در باب معاملات که الان داریم بحث می‌کنیم. نکته ای رو از ابتدای بحث معاملات هی تکرار کردیم که معاملاتی که اینجا مورد نظر معاملات بالمعنی العامه، ولی علما ذهنشون رفته به سمت معاملات بالمعنی الاخص، بحث ها رو در معاملات بالمعنی الاخص تطبیق کردن. در معاملات بالمعنی الاخص گفتیم که ما با دو مفهوم عقلایی و شرعی مواجهیم، در نتیجه با چهار احتمال مواجهیم، یعنی صحیح عقلایی، اعم عقلایی، صحیح شرعی و اعم شرعی، و اشاره کردیم که هیچ کدوم از این احتمالات رو در ابتدای کار نمیشه گذاشت کنار، اونطوری که آقای خویی فرمودن صحیح شرعی رو ما میذاریم کنار. و گفتیم که بحث در معاملات به معنای سبب، نه به معنای مسبب. به معنای مسبب باشه امرش دائره بین وجود و عدم، اصلا محل بحث ما نیست. و توضیح دادیم که در معاملات بالمعنی الاخص، باز خیلی تاکید میکنم، متعاقدین یا یک اگر ایقا باشه اون یک طرف، متعاقدین که میگیم در عقد، اگر ایقا باشه اون یک طرفی که مثلا طلاق رو انجام میده یا عتق رو انجام میده، یک اعتباری میکنه. این اعتبار اگر توسط عقلا پذیرفته شد میشه صحیح عقلایی، اگر توسط شارع پذیرفته شد میشه صحیح شرعی. اینجا گفتیم دو نظر وجود داره، یکی این که اعتبار عقلا و شرع در عرض همه در نتیجه صحیح شرعی و صحیح عقلایی عام خاص من وجهه، دوم این که اینها در طول همه در نتیجه صحیح شرعی اخص مطلق است از صحیح عقلایی. و اینجا گفتیم که ثمره بحث به لحاظ اصل لفظی در این نقطه روشن میشه که اگر ما اعمی باشیم میتوانیم به اطلاق ادله تمسک کنیم، و اگر صحیحی باشیم نمیتوانیم. البته توضیح دادیم مفصل این نکته رو که چگونه در چه فرضهایی با چه شرایطی صحیحی بودن مانع میشود از تمسک به اطلاق در چه شرکایی، و در مبانی مختلف اینکه صحیح شرعی با صحیح عقلایی عام خاص من وجه باشه یا عام خاص مطلق باشه، این بحث رو توضیح دادیم. بحثی که بعد از اینها انجام دادیم، یعنی جلسه گذشته، این بود که اگر ما نتوانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم به دلیل اینکه ما صحیحی هستیم، آیا اطلاق جایگزینی داریم؟ گفتن بله، اطلاق لبی، دلالت اقتضا، کلام، صیانت کلام حکیم از لغویت نپذیرفتیم. گفتند اطلاق مقامی که بالاخره مخاطب منتظر خصوصیات معامله براش روشن بشه، اون رو هم نپذیرفتیم. گفتیم چون تشریع تدریجی بوده، چنین انتظاری از یک عبارت شارع وجود نداشته. یک نکته ای رو آقای صدر در انتهای این بحث اشاره خاص میکنن که دیروزم عرض کردم، و اون اینه که نفی جزئیت یا شرطیت گاهی به اطلاق، یعنی ما به اطلاق لفظی دلیل میخواییم تمسک کنیم، بگیم که کلمه مثلا بی بر عقدی که به عربی باشه و عقدی که به عربی نباشه هر دو صادقه، پس احل الله البی هر دو رو امضا میکنه، عربیت شرط نیست، که اینجا تمسک در واقع به اطلاق لفظی مثلا میکنیم. یه وقت نه، ما اصلا به اطلاق کار نداریم، حالا چه اطلاق لفظی خاص به معنای اصطلاحی، چه اطلاق لبی که مستند به لفظه. درسته اطلاق لبی اطلاق لفظی مصطلح نیست، اما بالاخره دلالت اقتضا یک دلالتی است که مبدأش کلامه، سخنی گفته شاره که اگر چنین معنایی نداشته باشه لغو. عقل میگه برای صیانت کلام شارع حکیم از لغویت، پس حتما چنین معنایی داره، ولی باز مستند لفظه. اطلاق مقامی هم باز پایگاهش لفظه، یه کلامی گفته، یه انتظاری در مخاطب هست، با توجه به اون انتظار میگیم این که نگفت چیز دیگری، پس معلومه فلان چیزم مورد نظرش بود. اما در مقابل این داستان اطلاق که به هر حال به لفظ مرتبط میشه، ما برای نفی جزئیت یا شرطیت ممکنه به سیره یا ارتکاز عقلا تمسک کنیم، که اگر به سیره یا ارتکاز عقلا تمسک کردیم، این دیگه اصلا لفظ نیست، این دیگه به اصطلاح لبه. چون سیره یا ارتکاز همونطوری که در بحث خودش قبلا توضیح دادیم، یک بار در مبادی علم و اصول توضیح دادیم بحث سیره و ارتکاز رو، و یک بار در مباحث حجت همون اوائل این رو توضیح دادیم، البته یک جا مفاهیمشون رو توضیح دادیم، یک جا احکامشون رو، گفتیم سیره یعنی روش عملی و ارتکاز یعنی امور ذهنی، اون چنجارهای پذیرفته شده یه ذهنی، که اگر این سیره یا ارتکاز به فرهنگ خاصی بستگی نداشت، مربوط به نوع بشر بود، بهش میگیم سیره یا ارتکاز عقلایی. خب اگر یک جایی در جزئیت چیزی یا شرطیت چیزی شک کردیم، مثلا گفتیم آیا مثل شیخ این همه تو معاطات بحث کرده که آیا بدون صیغه بی است یا نه، اگر بی نیست وقتی بدون صیغه معامله انجام میشه آیا تملیک و تملک صورت میگیره یا فقط حلیت تصرفه، اون بحثایی که شما تو مکاسب در بحث معاطات خوندید. خب اونجا اگر یک کسی اینجوری بیاد بگه آقا ما وقتی شک داریم که آیا یه معامله ای که بدون صیغه لفظی است ولی اعتبار متعاقدین همون اعتباری است که در مواردی که با صیغه لفظی انجام میدن، یعنی یه وقت هست من میرم تو یک مغازه ای، میگم آقا، حالا طلبه ها از این کارا میکنن، تو آدم ها اینجوری معامله نمیکنن، طلبه میره توی مغازه ای، میگه آقا این کبریت رو به من بفروش، اون صاحب مغازه هم یکی از همین طلبه های بدبخت بیچاره است که برای اینکه امروز درس ما مثال پیدا کنه رفته اون برای پیشخوان نشسته، اون طلبه هم میگه فروختم، البته به عربی اون وقت به ماضی، میگه بعتو که این شخات رو به قول عربا، این کبریت رو به مثلا کذا ریال، و اون طلبه مشتری هم میگه قبل تو، و بعد یه مشتری دیگه که آمده میگه ای حاج آقا ببخشید نمیدونستم اینجا دارید صیغه عقد میخونید. بله این یه وقت اینجوریه. خب اونجا ما میگیم تملیک و تملک، شیخ رضوان الله علیه در مکاسب میفرماد اینجا شکی نداریم تملیک و تملک صورت گرفت. یه وقت از این کالا رو نمی کنن، مثل آدم میره کبریت رو بر میداره، 10 تومن 20 تومن 100 تومن پول کبریت رو میذاره اونجا، مثل همه آدم های معمولی میاد بیرون. خب این چی قصدش چیه؟ معلومه اعتبارش اینه، کاری که او کرده اینه که آقا این کبریتی که مال تو بود تملیک بکنی به من، در ازایی که من مثلا این 100 تومن 500 تومن 1000 تومن حالا هر چقدر مبلغ کبریت، من بازار کبریت خبر ندارم اشکال نکنی، این مبلغ کبریت رو من تملیک میکنم به شما. آره، بعد مبلغ کبریت رو تملیک میکنم به شما. یعنی مفاد کاری که انجام میدن در دو مورد به لحاظ ارتکاز عقلا، به لحاظ اعتبارات عقلایی یکیه، هر دو در واقع دارن تملیک و تملک میکنن. ولی در یکی صیغه هست، عربی هست، مثلا ماضی هست، تقدم ایجاب بر قبول هست، در اون یکی نه، مثلا هیچی نگفته، کبریتو برداشته، قیمت شویا میدونسته یا اونجا نوشته بودن، پولش هم گذاشته بود، خداحافظ شما، اونم میگه خداحافظ میره. خب مرحوم شیخ اینجا بحث میکنه که آقا این تملیک و تملک صورت میگیره نمیگیره، از این بحثا. یه بحثی که اونجا مطرح میشه که بعد از شیخ همه گفتن دیگه، این الان جز مسلمات فقه که معاطات اثر به عقد به صیغه رو داره. خب این بحثی که بعدی ها کردن نوعا اینجوری بحث کردن، به اطلاقات لفظی و اینا کار نداشتن، آمدن رو صیغه و ارتکاز بحث کردن، گفتن از نظر عقلا اونچه که اعتبار میکنن متعاقدین در هر دو صورت مورد قبوله، و چون اعتبار متعاقدین در هر دو صورت همون تملیک به عوض هست به تعبیری، یعنی تملیک در قبال تملیک هست، بنابراین مفاد بیعه. خب اگر اینطوری بحث کردیم که گفتیم از نظر عقلا صیغه لفظی اصلا لازم نیست، چرا صد به عربی، چرا صد به ماضی، از لفظ لازم نیست، خب اینجا دیگه ما به اطلاق احل الله البیع به معنای اطلاق لفظی یا لبی یا نمیدونم مقامی کاری نداریم، ما داریم از سیره و ارتکاز عقلا مستقیم استفاده میکنیم، که الان عرض کردم تو فقه جدید بعد از شیخ، چون بحث سیره و ارتکاز بیشتر مورد توجه قرار گرفته، هرچند ما در بحث سیره و ارتکاز گفتیم که این از بحث‌هایی است که علی رغم تمسکی که بهش میشه به خصوص در فقه متأخر هنوز حدود و ثغورش خیلی واضح نشده در بحث‌های متعارف، ولی به هر حال بحثی بوده که بیشتر در دوره متأخر شناخته شده. ما به استناد همین سیره و ارتکاز این شرطیت یا جزئیت رو نفی میکنیم. این نفی شرطیت یا جزئیت دیگه ربطی به اطلاق نداره. خب بعد از اینکه این مقدمات تمام شد، ما برمیگردیم به اون بحثی که از ابتدا داشتیم. اصلا ما بحثمون اینه که آیا الفاظ معاملات، الان توجه دارید که مقصود، حالا با توجه به اون توضیحاتی که دادم، معاملات بالمعنى الاخصه. من عرض کردم باز بعدش به معاملات بالمعنى الاعم میپردازم، چون که معاملات بالمعنى الاعم اینجا مورد توجه اولی اصولی ها قرار نگرفت. حالا با توجه به این بحثی که کردیم تا اینجا، ما الفاظ معاملات یعنی معاملات بالمعنى الاخص رو میگیم برای صحیح و عقلایی وضع شده یا برای اعم؟ برای صحیح شرعی وضع شده یا برای اعم؟ کدام یک از اینها رو ما میپذیریم؟ در این بحث گفتن این نمیتواند وضع شده باشه برای صحیح شرعی، نه به اون دلیل که آقای خویی فرمودا، آقای خویی فرمود اگر برای صحیح شرعی وضع شده باشه احل الله البیع ضروریه به شرط محمول میشه، چون احل الله البیع معناش میشه که بیع صحیح شرعی رو من صحیح میدانم. بعد آقای سعد جواب داد که آقا جان مقصود از صحت در اینجا مفهوم صحت نیست، واقع صحته. خب پس اون جواب رو توجه داریم در ذهنمون، اون اشکال آقای خویی و پاسخ به اون اشکال توجه داریم. پس ما اگر مثلا صحیحی هستیم به معنای شرعی، نمیخوایم بگیم وضع شده برای مفهوم صحت که اشکال آقای خویی وارد شه، که احل الله البیع ضروریه به شرط محمول میشه، نه، میگیم برای واقع سخن. یعنی شارع به تعبیر آقای سعد اونجا توضیح دادن، شارع که میگوید احل الله البیع، مقصودش از بیع یعنی همون تملیک به عوضی که با صیغه لفظی به زبان عربی با صیغه ماضی با تقدیم ایجاب بر قبول با بلوغ مثلا متعاقده، همه اون شرایط و اجزایی که شارع قبول داره. آیا چنین احتمالی میدیم که لفظ بی در واقع وضع شده باشه برای واقع صحیح به اصطلاح شارع؟ اگر این احتمال رو بدیم معناش چیه؟ اگه اینو بپذیریم چی؟ نه، ولی سببه، مسبب که امرش دایره بین وجود و عدم، گفتیم اون برای اون نیست. الان با فرض سبب چرا؟ حالا به فرض باطل باشه، حالا فعلا ما در این جهت هم خیلی نگرانی نداریم. شما چی نیست؟ یعنی چی؟ شاید شما مقصودتون این مطلب، حالا شاید مقصود این عباراتی که آقایون میفرمان این مطلبه که ما احتمال نمیدیم با توجه به سیره شارع که شارع در حوزه معاملات به معنای معاملات بالمعنی الاخص، الان توی اصطلاح ما داره هی به کار میره، در حوزه معاملات اقدام به اصطلاح سازی کرده باشه. یعنی بیاد اینجا اصطلاح، الان البیع اشاره با البیع عقلا، چون بالاخره یقینا که البیع عقلا وضع نشده برای بیع صحیح شرعی، اون که یقینیه دیگه، معلومه دیگه، عقلا که قبل از شرع اومدن لفظ وضع کردن برای بیع صحیح شرعی که بعدن شارع بیاد براشون توضیح بده، این که معنا نداره، قطعا اونایی هم کاری نکردن. پس اگر ما بپذیریم البیع یعنی بیع صحیح شرعی، معناش این میشه که شارع که اومده تو بازار عقلا، که ما میدونیم تو بازار عقلا تو داستان مثلا بیع، حالا بقیه معاملات بالمعنی الاخص، شارع نسبت به اصل معامله اقدام تأسیسی نکرد، نیامده بیع و اختراع کنه، که بیع و به تازه به عقلا تفهیم کنه که اینا خودشون داشتن قبلش میفروختن میخریدن. ولی مثلا اگر ما صحیحی شرعی باشیم، معناش این میشه که شارع اومده در اصطلاح سازی کرده، ولو اینکه در اصل عمل امضایی عمل کرده، ولی در اصطلاح خودش اصطلاح سازی کرده، یعنی گفته آقا بیع من با بیع شما عقلا فرق داره، من به اونایی که خود با اون شرایطی هست که من میگم بیع میگم، با اونایی که شما با اون شرایط من نباشه من به اونا بیع نمیگم، من به اصطلاح شما کانه. خب اینجا فرمودن آقای صدرم فرمودن درستم هست، آقا این با سیره شارع در حوزه معاملات سازگار نیست، یعنی در حوزه معاملات نه فقط شارع نسبت به اصل حکم مسئله اقداماتش نوعا تأسیسی نیست، مگر عرض کردیم حالا گفتن عقص به شفعه تأسیسیه، در اصطلاحات هم نوعا تأسیسی، شارع بیع و به یه معنای جدید، اجاره رو به یه معنای جدید، قرض رو به یه معنای جدید، اینا به کار نمیبره، که همون معانی که قاعدتا دست عرف بوده. بنابراین اگر گفتیم صحیح یا عام با این مقدمه و با این تلقی، باید بریم دنبال بیشتر بحث عقلاییش. حالا آیا ما میتونیم صحیح عقلایی بگیم؟ بگیم الفاظ معاملات وضع شدن برای صحیح عقلایی. این اینجا دو تا احتمال رو مطرح کرده آیه صدر، با اینکه یکی از این دو احتمال رو در پاسخ به مرحوم آقای خویی اصلا از ابتدا کنار گذاشته بودن، الان هم اشاره کردم، ولی اینجا دو تاشو مطرح میکنه. یکی این که عقلا اینو وضع کردن برای صحیح، یعنی مفهوم صحیح، البیع و صحیح. یکی این که عقلا اینو وضع کردن برای صحیح به معنای واقع صحیح، یعنی همون بیع با همون شرایط و اجزایی که خود عقلا در صحتش معتبر میدانن. خب احتمال اول رو هرچند آیه صدر اینجا مطرح کرده، ولی این احتمال رو همون اول بحث کنار گذاشت و ایشون از همون اول چه در معاملات چه در عبادات گفت اونی که میگه صحیحی مقصودش مفهوم صحیح نیست. توضیح دادیم قبلا واقع صحیح مورد نظرشه. بنابراین این احتمال رو ولی اینجا میگه ایشون و حالا راجبش یه بحثی هم میکنه که من بحثش هم دیگه حذف کردم، ولی خب اینو ما از همون ابتدای این احتمال کنار گذاشتیم. ایشون بحث میکنه بعد میذاره کنار، نه اینکه آخرش میپذیره، میذاره کنار. بعد میاد تو واقع صحیح میگه خب اگر بی در نزد عقلا وضع شده باشد برای واقع صحیح، اون وقت لفظ بی گرفتار تحول مفهومی میشه. چرا؟ چون میگه به خاطر اینکه عقلا در ظروف و شرایط مختلف اجزا و شرایط متفاوتی رو معتبر دونستن در طول تاریخ، بنابراین اگر ما بپذیریم که بی وضع شده برای واقع صحیح عقلایی، این صحیح عقلایی از جایی به جای دیگری، از زمانی به زمان دیگری تغییر میکنه، و اگر تغییر کرد ما باید بپذیریم مفهوم بی هم عوض میشه. ما اصلا یه دونه مفهوم برای بی نداریم، یه جا به یه مفهومه، یه جا به مفهوم دیگری. بعدشون نتیجه میگیره پس برای صحیح عقلایی هم نمیتواند الفاظ معاملات بس شده باشه. این نکته که ایشون اینجا گفته و اینو مسلم گرفته و رد شده که اگر بی برای صحیح عقلایی باشد، این صحیح عقلایی از جایی به جای دیگری ممکنه تغییر بکنه، شرایطی به شرایط دیگری تغییر کنه، یعنی یه چیزی در گذشته از نظر عقلا صحیح بوده بی بوده مثلا الان نیست، یا در گذشته از نظر عقلا صحیح نبوده و الان هست، و اگر قرار شد بی برای واقع صحیح باشه، خب وقتی این واقع عوض میشه مفهوم بی هم عوض میشه. اینجا یک شبهه، یک اشکالی باید برای دوستانی که در بحثای ما بودن پیدا بشه. اگر یادتون باشه ما گفتیم ارتکاز و سیره عقلا مربوط به حیثیت عقلایی اونهاست و تابع شرایط زمان و مکان نیست. بنابراین آیا معنا داره که ما بگیم بی صحیح عقلایی است ولی مصداق صحیح عوض میشه؟ چون عوض میشه پس معنای بی هم عوض میشه. معنا داره مصداق صحیح از نظر عقلا عوض بشه؟ نه در عرفهای خاصا، این که حالا مثلا فرض کنی ایرانیان قدیم یک بیعی رو صحیح میدونستن، چینیهای اون زمان اینو صحیح نمیدونستن، یا ایرانیای قدیم یه چیزی رو باطل میدونستن، ایرانیای امروز صحیح میدونن. این مربوط به حیثیت عقلایی به ماهم عقلایی نیست. آیا این چنین چیزی ممکنه یا نه؟ این قسمت فرمایشات آقای صدر رو مطالعه بفرمایید. اون توضیحاتی که من قبلا در بحث ارتکاز و سیره دادم اون رو هم باز یک ملاحظه بفرمایید. دوستانی که نبودن هم در جزوات فلسفه علم و اصول بخش شیره و ارتکاز رو با راهنمایی دوستان جناب آقای عابدی و آقایون دیگه مطالعه بفرمان، و اون بخشایی که توی جزوه نیست توی سایتمون درسامون هست یک ملاحظه بفرمان. دنباله این بحث انشالله روز شنبه فردا انشالله بحث فلسفه علم و اصول، تعامل علم و اصول با سایر علوم رو ادامه میدیم. من قبلا به دوستان این در اوائل سال گفتم، بعضی از دوستانی که الان تشریف دارن اوائل سال نبودن، دوباره تأکید میکنم دوستانی که حالا به هر دلیلی تصمیم گرفتن در بحث‌های ما شرکت کنن به دو نکته توجه داشته باشن. یکی این که بحث‌های ما، البته حالا همه بحث‌ها اینطوریه شاید، ولی مثلا بحث‌های ما یه مقداری بیشتر، بحث‌های ما چون بسیاری از مقدماتش قبلا گفته شده، هرچند ما به این مقدمات اشاره می‌کنیم ولی امکان این که تمام مقدمات رو توضیح بدیم وجود نداره. بنابراین دوستان باید یه مقداری زحمت بیشتری بکشن تا کم کم با اون فضای بحث ما آشنا بشن، و این اقتضا میکنه که صبور باشن، صبوری علمی، مطالعه بیشتر. دوم این که دوستانی که قصدشون تسلط علمی بر مباحث هست، این بحثا بیشتر به دردشون میخوره، اما حالا اونایی که قصدشون نیست خیلی ممکنه این بحثای ما به کارشون نیاد. البته اینو بین الهلالین عرض کنیم که در طول سالهای طولانی که من تو همین مدرسه، حالا قبلش جای بیرون بود، قبل از اینکه مدرسه ساخته بشه، چون من از اولین، اگر نگم اولین، از اولین استادانی بودم که تو این مدرسه درس دادم قبل از تکمیل ساختمان این مدرسه، خیلی از اون دوستانی که الان جاهای مختلف در قوه قضاییه، در نهاد نمایندگی، مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، در نماز جمعه، امامت جمعه هستن، دوستان بحثای ما بودن و بالاخره تو کارهای اینطوری رفتن. ولی اما این بحثا واقعا به درد اونایی میخوره بیشتر که بخوان کار علمی انجام بدن. یه وقتی من یه جلسه داشتم با ائمه جمعه اهل قلم، شاید مثلا 150 نفر 200 نفر امام جمعه بودن، من وقتی وارد شدم اولین جمله‌ای که گفتم این بود، گفتم من اینجا که نشستم احساس میکنم سر کلاس درس هم در قم، چون میبینم آقایون شاگردای قدیم ما که مدتی بود نمیدیدیمشون همه اینجا حاضرن. شاید 80% 90% جمعیت اون ائمه جمعه اهل قلم شاگردای ما بودن که من فکر نمی‌دونستم امام جمعه شدن. حالا مقصودم این که اونا رفتن بعضیا کارهای غیر علمی، اما واقعا بحثای ما بیشتر به درد دوستانی میخوره که بخوان کار علمی کنن، مثل اون دوستانی که به حمد الله و المنه قبلا تو همین کلاس‌ها درس خارج ما شرکت می‌کردن و الحمدلله رب العالمین همین الان تو این مدرسه خودشون مشغول تدریس خارج هستند. به هر حال دوستانی که مایلن شرکت کنن، باز تأکید میکنم انشالله با صبوری و مطالعه بعد از یه مدتی مطالب کم مشکلاتش کمتر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.